فصل سوم، زندگی در دربار شاه.
ارسطو بیش از 2000 سال پیش زندگی می کرد. در آن زمان هیچ روزنامه، مجله یا کتاب تاریخی وجود نداشت. بنابراین آگاهی دقیق از جزئیات زندگی او دشوار است. نوشته های ارسطو و کسان دیگری که در همان روزگار میزیستند، اطلاعاتی در اختیار ما قرار میدهند. بقیه جزئیات را میتوانیم از نگریستن به راه و روش زندگی مردم زمان وی با حدس و گمان دریابیم. چیزهایی هست که ما میدانیم. ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در شهر کوچک استاگیرا واقع در آن بخش از مقدونیه که امروز در یونان قرار دارد متولد شد. مقدونیه امروز به دو قسمت شده است. بخشی که در خاک یونان قرار دارد و بخشی که خود کشوری مستقل به شمار می آید. نام مادرش فائستیس بود. خانوادهش نسبتاً مرفه بودند. پدر ارسطو نیکوماخوس طبیب جوانی بود که به روستاهای اطراف سفر می کرد و بیمارانی را که نیاز به مراقبت داشتند مداوا می کرد. نیکوماخوس پیش از آن که پسرش به دنیا بیاید در سفرهایش دریافته بود که شرایط کار در مقدونیه از بسیاری جاهای دیگر که او دیده بود بهتر است. هرچه می گذشت نیکوماخوس بیشتر در آنجا به سر می برد. سرانجام او توجه پادشاه آمونتاس سوم را به خود جلب کرد. آمونتاس او را به سمت طبیب مخصوص دربار برگماشت و نیکوماخوس به پلا پایتخت زیبای مقدونیه نقل مکان کرد. این شهر در کنار رودخانه لودیاس در نقطه‌ای که رودخانه به سوی دریاچه وسیعی پیچ و تاب پیدا می‌کرد قرار گرفته بود. پلا محلی مطلوب برای تجارت و گزینه کاملی بود برای آنکه شاهی پایتختش را در آنجا بنا نهد. این شهر آب فراوان داشت و رودخانه‌های مناسبی برای قایقرانی تا کالاها را به این سو آن سو ببرند. ارسطو در اینجا در دربار پادشاه مقدونیه بزرگ شد. در یونان باستان خانواده پزشکان درباری زندگی خوبی داشتند. آنان از خدمتکار، برده و پول فراوان برای تهیه چیزهای ضروری از قبیل غذا، پوشاک و اسباب و اساسیه برخوردار بودند. به احتمال زیاد خانواده ارسطو برای او معلم خصوصی در ریاضیات، سیاست، فلسفه و منطق به خدمت گرفته بودند. به نوجوانان طبقات اشراف آموخته می شد که چگونه خدایان یونانی را خوشنود گردانند و از آنها چیزهایی را که نیاز داشتند یا دوست داشتند بخواهند. وقتی پسران بزرگتر می شدند، والدینشان آنان را به کنسرت، تئاتر و مجالس رقص در آمفی‌تئاترهای روباز که همکنون نیست آثار آنها در یونان باقی مانده است می بردند. ارسطو در ایامی که در پلا به سر می برد رابطه دوستی نزدیکی با فیلیپ پسر شاه که همسال خودش بود برقرار کرد. سالها بعد دوست او بخشی از زندگانیش را شکل داد. ارسطو در خردسالی وقتی پدرش به مداوای بیماران می رفت احتمالاً او را همراهی می کرد. ارسطو درباره خواص پرهیز و رژیم غذایی، داروها، ورزش و چگونگی بند آوردن خونریزی شدید بیمار چیز می آموخت. او یاد می گرفت که چگونه زخم را ببندد، استخوان‌های در رفته را جا بیندازد و داروهایی برای تسکین درد و بهبود زخم‌ها بسازد. ارسطو با نگریستن دقیق به فراگیری کالبدشناسی، زیست‌شناسی، چگونگی جریان و عملکرد طبیعت می پرداخت. این تجربه به او کمک کرد تا درک دقیقی از مشاهده پیدا کند که برای کارهای بعدی او مهارت مهمی بود. از پسران طبیبان معمولاً انتظار می رفت که پا بر جای پای پدرانشان بگذارند. مهارت‌های پزشکی در یونان باستان غالباً محرمانه نگه داشته می شد و از پدر به پسر انتقال می یافت. اما در مورد ارسطو اینطور نبود. هرچند ممکن است که او وقتی پسر بچه‌ای بیش نبود با پدرش سفر کرده باشد، اما پدرش هنگامی که ارسطو فقط 10 سال داشت مرد. مادرش نیز هنگامی که او هنوز کودک بود از دنیا رفت. پروکسنوس یکی از خیشاوندان پدرش مراقبت از پسرک را بر عهده گرفت. او به ارسطوی نوجوان فصاحت و بلاغت و شعر یونان را آموخت. ارسطو 17 ساله بود که قیمش او را برای ادامه تحصیل به آکادمی افلاطون در آتن فرستاد. افلاطون نامدارترین فیلسوف یونانی روزگار بود. ارسطو در آکادمی توانست روزهایش را به تفکر عمیق بگذراند. او می توانست با همشاگردی‌هایش درباره ماهیت زندگی و مسائل مهم روزگار خود به بحث و گفتگو بپردازد. شاگردان آکادمی برای یادگیری بهتر به محاوره می پرداختند. محاوره مجموعه ای از پرسش‌های متقابل بود که فکر را به تحرک وامی داشت. افلاطون از شاگردانش سوالات بسیاری می کرد. به عنوان مثال، آیا چیزهایی که آنها می دیدند و لمس می کردند واقعی بود؟ واقعی چه معنایی دارد؟ آیا ممکن است چیزها فقط در ذهن ما وجود داشته باشند؟ پرسش‌هایی از این دست فکر ارسطو را به تحرک وامی داشت. همینها او را به سوی بسیاری از مشاهداتش در آینده درباره گیاهان و جانوران هدایت کردند. ارسطو در سال 367 پیش از میلاد وارد آکادمی شد و 20 سال نخست همچون شاگرد و سپس به عنوان معلم در آنجا ماند. افلاطون نه تنها استاد او، بلکه دوست وی نیز شد. ارسطو به افلاطون به چشم استاد و مربی خود مینگریست و بسیاری از اندیشه های او را جذب کرد. افلاطون نیز از آموختن به ارسطو و یادگیری او لذت می برد، زیرا ارسطو گوش فرا می داد و به هر چیزی علاقه داشت. پس از گذشت چند سال، اختلاف های عمده‌ای میان ارسطو و استادش پدید آمد. آنان نگرش ها و روش های متفاوتی داشتند. ذهن افلاطون به سوی کمال گرایش داشت. او همواره در جستجوی ماهیت صور مثالی یا چیزهای کامل و ارتباط این صور با چیزهای ناقصی که به آنها میاندیشیم بود. او معتقد بود که حقیقت را نمیتوان در زمین یافت. در برابر افلاطون، ارسطو به چیزهای واقعی با همان کاستی‌های واقعیشان توجه نشان می‌داد. او درباره اینکه چرا آنها این گونه اند که هستند پرسش می‌کرد. این دیدگاه‌های متفاوت در نهایت به روش‌های متفاوت جستجوی پاسخ منجر شد. افلاطون در جستجوی چیستی کمال متفکر ژرف‌اندیشی شد که کاوش درونی ذهن را تجویز می کرد و ارسطو مشاهده‌گر شد. هر دو روش مهم و ضروری، اما کاملاً با یکدیگر متفاوتند. ارسطو مسحور جهان واقعی بود و ذهنی عملنگر و واقع‌بین داشت. او طرفدار فهم همگانی بود. در حالی که افلاطون نامورترین فیلسوف همه زمانها بود، شاگرد برجسته‌اش ارسطو نخستین دانشمند واقعی شد. افلاطون الهام بخش ارسطو بود. اگرچه در برخی موارد آنان حتی مخالف هم بودند، تفکر افلاطون در شکل گیری و بالندگی اندیشه های ارسطو نقش مهمی داشت. ارسطو و افلاطون هر دو از فلسفه لذت می بردند و برای فلسفه و تفکر عمیق درباره چیستی وجود احترام قائل بودند.